امروز میریم سراغ یه موضوعی که خب این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده و باعث نگرانی خیلی از دوستداران میراث فرهنگی ایران شده. داستان سفر پرماجرای تعدادی از آثار تاریخی خیلی ارزشمند ایرانی به چین رو روایت میکنه. مأموریت ما اینه که با همین مقاله رو ورق بزنیم و بفهمیم ماجرا دقیقاً چیه
و چرا اینقدر حساس شده. دقیقاً. خب بیایید شروع کنیم. قضیه اینه. بیشتر از یک ساله که 151 اثر نفیس از موزه‌های مهم تهران به چین فرستاده شدن و هنوز برنگشتن. بله.
این نمایشگاه که اسمش سرزمین مهر هست، حالا قرار شده تا اردیبهشت 1405 یعنی حدود 2 سال دیگه تمدید بشه. همین موندن طولانی مدت این گنجینه در خارج از کشور خیلی‌ها رو نگران کرده.
دقیقاً و چیزی که این نگرانی رو تشدید می‌کنه، همونطور که این مقاله به درستی بهش اشاره کرده، یه جورایی سکوت و عدم پاسخگویی مسئولانه.
یعنی جوابگو نیستن؟
رئیس اداره کل موزه ها تماس بگیره اما خب جوابی نگرفته. میدونید وقتی در مورد میراث ملی کشور حرف میزنیم، این نبود شفافیت مثل بنزین روی آتیش میمونه.
آها.
فضا رو برای هر نوع شایعه و نگرانی باز میکنه. مقاله میگه هدف رسمی این نمایشگاه تجلی دیپلماسی فرهنگی ایران در شرق آسیا و مثلا تقویت گردشگری بوده. اما سوال اصلی که مطرح میکنه اینه، آیا واقعا این هدف ها محقق شده؟
و مهمتر از اون، آیا این بهترین استفاده از چنین گنجینه ارزشمندیه؟
دقیقا همین.
و اینجا دقیقا جاییه که موضوع خیلی جالب میشه. مقاله برای اینکه به این سوال جواب بده، یه کار هوشمندانه ای میکنه.
یه مقایسه انجام میده.
بله، برمیگرده به حدود 25 سال پیش و این نمایشگاه فعلی رو با یک نمایشگاه بسیار موفق دیگه در اروپا مقایسه میکنه. این مقایسه به نظرم کلید فهم ماجراست. در سال 1379 یه نمایشگاه فوق‌العاده با عنوان 7000 سال هنر ایران با 178 اثر شاخص به اروپا رفت.
یادمه خیلی سر و صدا کرد اون موقع.
این یکی فقط یه نمایشگاه چند ماهه نبود، یه تور فرهنگی 4 ساله بود. در پایتخت‌های فرهنگی مهمی مثل وین و شهرهای بزرگ ایتالیا، آلمان، اسپانیا و چرخید و با یه استقبال بی‌نظیر روبرو شد.
ببینید نکته جذاب اینجا تفاوت در فلسفه و هدف‌گذاری این دوتا رویداده.
فلسفه یعنی چی؟
یعنی نمایشگاه اروپا در دورانی برگزار شد که ایران ایده گفتگوی تمدن‌ها رو در سطح جهانی مطرح کرده بود. بنابراین هدف فقط نمایش چند تا شعر قشنگ نبود. هدف این بود که یک گفتمان علمی و آکادمیک در مورد تمدن و تاریخ ایران در دانشگاه‌ها و محافل فکری جهان راه بیفته.
پس یه هدف بزرگتر پشتش بوده. دقیقاً. در واقع اون نمایشگاه تونست تصویر ایران رو از یک کشور با مسائل سیاسی روزمره به یک تمدن کهن و ریشه‌دار تغییر بده. یه جورایی سفیر فرهنگی ما بود. اتفاقاً یه رکورد هم ثبت کرد. طولانی ترین زمان نمایش آثار تاریخی ایران خارج از موزه ملی. وایستید ببینم 4 سال؟ این واقعاً...
4 سال، بله.
باور نکردنیه، یعنی تقریبا به اندازه یه دوره ریاست جمهوری مهمترین آثار ما خارج از کشور بودن.
همین نشون میده چه اعتماد و برنامه دقیقی پشتش بوده.
این مثل اینه که شما بهترین بازیکن تیمتون رو برای 4 سال به یه تیم دیگه قرض بدید، باید مطمئن باشید که قراره اونجا بدرخشه و با افتخار برگرده.
چه مثال خوبی؟
مقاله هم همینو میگه، تأکید میکنه که هدف برگزار کننده ها فقط بالا بردن آمار بازدید کننده ها نبوده، بلکه میخواستن فضایی برای شناخت عمیق‌تر ایران در فضای آکادمیک بین المللی فراهم کنن. یه حرکت استراتژیک بود.
یک سرمایه گذاری بلند مدت روی قدرت نرم فرهنگی بود. حالا این رو بذارید کنار چیزی که مقاله در مورد نمایشگاه فعلی چین تحلیل میکنه.
خب، به نظر میرسه هدف اصلی نمایشگاه سرزمین مهر خیلی عملگرایانه تر و کوتاه مدت تره، جذب گردشگر چینی. آهان، پس بحث کاملا اقتصادیه.
یعنی ما از گفتمان سازی تمدنی رسیدیم به فروش بلیط و جذب توریست. البته این به خودی خود بد نیست، ولی مقاله به آمارهایی اشاره میکنه، یعنی اشاره میکنه که نشون میده حتی در رسیدن به همین هدفم بازدهی مورد انتظار حاصل نشده.
پس حتی اون هدف تجاری هم محقق نشده.
ظاهراً نه. پس ما در یک طرف یک استراتژی موفق و عمیق در گذشته داریم که هدفش گفتمانسازی بوده و در طرف دیگه یک رویکرد فعلی که هدفش جذب توریسته و ظاهراً در اونم خیلی موفق نبوده.
خب، این یه سوال جدی پیش میاره. آیا این تغییر رویکرد، یعنی از یک استراتژی عمیق فرهنگی به یک رویکرد تجاری توریستی، یه انتخاب آگاهانه بوده یا اثر ناچاری؟
سوال خوبیه.
چون اگه آگاهانه بوده و جوابم نداده، پس باید در موردش تجدید نظر کرد. مقاله به یه نکته دیگه هم اشاره میکنه که به همون بحث شفافیت برمیگرده.
بله.
در مورد نمایشگاه فعلی، جزئیات زیادی درباره خود آثار به رسانه‌ها داده نشده. ما می‌دونیم که این 151 اثر از موزه‌های رضا عباسی، مقدم، آبگینه، فرش و هنرهای ملی انتخاب شدند
که جنبه‌های مختلف فرهنگ ایران رو نشون بدن.
دقیقاً، ولی اطلاعات بیشتر از این نیست. مثلا کدوم اثر مشخصاً رفته؟ اهمیت تاریخیش چیه؟ این سکوت خبری خودش به نگرانی‌ها دامن می‌زنه.
کاملاً. وقتی شما دقیقاً نمی‌دونید چه گنجینه‌ای از کشور خارج شده، طبیعیه که حساسیت‌ها نسبت به سرنوشتش چند برابر بشه.
خب آره.
این دقیقاً برعکس رویه نمایشگاه اروپا بود که با کاتالوگای دقیق، مقالات علمی و پوشش رسانه‌ای قوی همراه بود. اونجا همه چیز شفاف بود. در مورد نمایشگاه چین، این عدم شفافیت در جزئیات به اون نگرانی کلی در مورد تمدید چند ساله این نمایشگاه اضافه میشه و یه ترکیب نگران کننده به وجود میاره.
انگار شما ماشینتون رو به کسی قرض دادید، نه تنها دیر برمیگردونه بلکه جواب تلفنتون رو هم نمیده که بگه اصلا ماشین کجاست و حالش چطوره.
دقیقاً همینطوره. مقایسه خیلی خوبیه.
این مقایسه بین گذشته و حال به اندازه کافی نگران کننده هست. ولی انگار این همه ماجرا نیست. مقاله نشون میده که اخیراً فضا خیلی متشنج شده.
بله. کار به اتهامات مستقیم در شبکه‌های اجتماعی کشیده.
اینجا دیگه بحث فقط سر استراتژی و هدف گذاری نیست. صحبت از ابهامات جدی‌تریه. مقاله به یه پست در شبکه‌های اجتماعی از طرف رئیس انجمن تاریخ و میراث ایرانیان اشاره می‌کنه. ایشون در 21 بهمن ماه در متنی خطاب به مسعود پزشکیان نوشته که 211 قطعه باستانی نفیس از یک نمایشگاه دیگه.
یه نمایشگاه دیگه، نه همین سرزمین مهر.
نه، یکی دیگه به اسم شکوه ایران باستان، بعد از 2 سال هنوز از چین برنگشتن و هیچ گزارش قانع کننده ای هم از نتایجش داده نشده. این یه ادعای خیلی سنگینه.
بله، و این ادعا واکنش های رسمی خیلی تندی رو به دنبال داشته. اینجا ماجرا پیچیده میشه چون با روایت‌های کاملا متناقض روبرو هستیم.
یعنی چی؟
از یک طرف موزه ملی ایران در تیر ماه امسال در جواب به همین شخص رسما اعلام کرده که تمام اشیای نمایشگاه شکوه ایران باستان به کشور برگشتن و تحویل موزه شدن.
خب این یعنی تکذیب کردن؟
این یک تکذیبی مستقیم و شفاف از طرف موزه ملیه. اما از طرف دیگه علی دارابی، معاون میراث فرهنگی کشور، با لحن خیلی شدیدتر این ادعا رو رد کرده.
لحنش چطور بوده؟ چون لحن در این جور موارد خیلی مهمه. لحن به شدت قاطع و حتی میشه گفت تهدیدآمیزه. آقای دارابی در گفتگو با صدای میراث گفته هیچ نمایشگاهی با 211 شیء تاریخی ایران در چین برگزار نشده. چی؟
و این ادعا رو بدون سند و قابل پیگرد قضایی دونسته.
وایسی ببینم، یعنی موزه ملی میگه نمایشگاه بوده و همه چیز برگشته؟ معاون میراث فرهنگی میگه اصلا چنین نمایشگاهی با این مشخصات وجود خارجی نداشته.
دقیقاً. این یعنی نه تنها بازنگشتن اشیا رو رد میکنه، بلکه کل صورت مسئله رو پاک میکنه و تهدید به شکایت هم میکنه.
عجب. پس ما اینجا یک ادعا داریم، یک تکذیبیه که اصل ماجرا رو تایید میکنه ولی میگه مشکل حل شده، و یک تکذیبیه دیگه که میگه کل ماجرا از اساس دروغه.
دقیقاً. یه سردرگمی کامل.
این وضعیت دقیقاً نشون میده که وقتی اطلاع رسانی اولیه شفاف و دقیق نیست، چه فضای مسموم و پر از سردرگمی به وجود میاد.
بله.
فارغ از اینکه حق با کیه، اصل ماجرا اینه که کارشناسان و مردم نگران سرنوشت میراث ملیشون هستن و به جای جواب شفاف با دعوای رسانه‌ای و تهدید روبرو میشن. این درگیری خودش نشونه یه مشکل بزرگتره.
دقیقاً. آقای دارابی البته در ادامه صحبتاش سعی میکنه به نگرانی‌ها در مورد نمایشگاه فعلی، یعنی همون سرزمین مهر با 151 اثر پاسخ بده.
خب چی میگن؟
ایشون توضیح میده که تمدید نمایشگاه تا سال 1405 به درخواست رسمی دولت چین بوده و هیئت دولت ایران هم باهاش موافقت کرده.
یعنی تصمیم دولتی بوده.
بله. و نکته مهمی که بهش اشاره میکنه اینه که تمام هزینه‌ها از جمله بیمه کامل و سنگین آثار به عهده طرف چینیه. این اطلاعات مهمیه و میتونه بخشی از نگرانی‌ها رو کم کنه.
ولی چرا اینو زودتر نگفتن؟
مشکل دقیقاً همینه. این توضیحات در میانه یک جنجال و به عنوان یک واکنش دفاعی مطرح میشه، نه به عنوان یک گزارش شفاف و داوطلبانه از ابتدا.
خب بیایید سعی کنیم همه این تیکه ها رو کنار هم بذاریم و به یه تصویر کلی برسیم. ما یه مقایسه تاریخی داریم که نشون میده استراتژی هامون عوض شده. یه وضعیت فعلی داریم که با تمدید طولانی مدت و عدم شفافیت همراهه و یه جنجال رسانه‌ای هم داریم که پر از ادعاها و تکذیبیای متناقضه.
درسته.
مقاله در نهایت از کنار هم گذاشتن اینها به چه نتیجه‌ای میرسه؟
مقاله در نهایت به یک جمع‌بندی مهم و به نظرم هشدارآمیز میرسه. میگه ببینید، برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی یه فرصت فوق‌العاده برای معرفی فرهنگ و تاریخ ایرانه.
این که مشخصه.
حتی باعث میشه موزه‌های خودمون هم پویا بشن. تجربه موفق نمایشگاه اروپا اینو ثابت کرده. اما دو تا عنصر حیاتی وجود داره که به نظر میرسه در حال حاضر خیلی کم رنگ شدن و نبودشون باعث همه مشکلات شده.
چی هستن اون دو عنصر؟
یکی شفافیت و دومی بازنگری در اهداف.
این دو تا عنصر رو یکم بیشتر باز کنیم. منظور از نبود شفافیت چیه؟ یعنی فقط اینکه جواب خبرنگار رو نمیدن؟
نه، عمیق‌تر از اینه. مقاله میگه این عدم شفافیت به خصوص تو شرایط بحرانی و پرتنش جامعه باعث افزایش نگرانی عمومی در مورد همه چیز میشه، از جمله میراث فرهنگی.
خب حق دارن نگران بشن.
دقیقاً. وقتی اطلاعات دقیق و به موقع داده نمیشه، مردم حق دارن نگران بشن. شفافیت یعنی گزارش دهی منظم و دقیق به مردم، یعنی قبل از اینکه سوالی پرسیده بشه جوابش روی میز باشه.
آها، یعنی یه رویکرد فعالانه.
دقیقاً. یعنی مردم بدونن دقیقاً چه آثاری با چه شرایطی و برای چه مدتی از کشور خارج شدن. این کار اعتماد میسازه.
و در مورد بازنگری در اهداف چطور؟ و یعنی مقاله میگه هدف جذب توریست بده؟
نه، نمیگه بده. میگه کافی نیست.
کافی نیست.
مقاله معتقده که تقلیل دادن اهداف این نمایشگاه‌های بزرگ به صرفاً جذب گردشگر، یعنی نادیده گرفتن پتانسیل عظیم این رویدادها. ما با این گنجینه‌ها میتونیم پل‌های آکادمیک و فرهنگی خیلی محکم‌تری بسازیم،
به جای اینکه فقط دنبال فروش بلیت به توریستا باشیم.
دقیقاً. این یک نگاه کوتاه مدت به یک سرمایه بی نهایت بلند مدته. مثل اینه که شما یه تابلوی پیکاسو داشته باشین و ازش فقط به عنوان زیرلیوانی استفاده کنین. کار غیرقانونی نکردید، ولی از پتانسیلش استفاده نکردید.
چه تشبیه خوبی. پس پیام نهایی این تحلیل اینه که ما به یه رویکرد دوگانه نیاز داریم. درسته؟
بله.
یعنی از یک طرف اطلاع رسانی دقیق، شفاف و مستمر در مورد خروج آثار، جزئیاتشون و شرایط نگهداریشون. از طرف دیگه باید بنشینیم و اهداف این نمایشگاه ها رو خیلی جدی بازنگری کنیم.
تا مطمئن بشیم از این فرصت ها به بهترین شکل ممکن برای اطلاع نام و فرهنگ ایران استفاده میشه، نه فقط برای اهداف تجاری کوتاه مدت.
و نکته جالب اینه که معاون میراث فرهنگی در همون صحبتاش به برنامه‌ریزی برای یه نمایشگاه مشترک با هند در سال آینده هم اشاره کرده.
پس این سیاست قرار ادامه پیدا کنه.
بله، و دقیقاً به همین دلیله که این نقدها و بررسیها الان خیلی مهمن.
کاملاً درسته. این تجربه چین میتونه یه درس بزرگ برای نمایشگاه آینده با هند باشه. آیا قرار همین رویکرد تکرار بشه با همین میزان شفافیت و همین اهداف؟
یا قرار از این نگرانی‌ها و انتقادها برای بهتر کردن فرایندها استفاده بشه؟
این سوالیه که آینده بهش جواب میده، ولی این مقاله داره سعی میکنه از همین الان این سوال رو در ذهن همه ما بکاره.
از اینکه در این بررسی با ما همراه بودید خیلی ممنونیم. ما سعی کردیم با استفاده از منبعی که شما در اختیار ما گذاشتید، ابعاد مختلف این موضوع پیچیده و مهم رو برای شما باز کنیم و به عنوان یک فکر نهایی برای شما که تا اینجا با ما بودید، مقاله به برگزاری یک نمایشگاه جدید با هند در آینده اشاره میکنه.
با توجه به تمام چیزایی که امروز با هم بررسی کردیم، از تجربه موفق اروپا گرفته تا تجربه پر از ابهام چین، اگر شما این فرصت رو داشتید که با مسئول برگزاری نمایشگاه هند رو در رو صحبت کنید و فقط میتونستید یک سوال کلیدی و مهم ازش بپرسید تا مطمئن بشید نگرانی‌های فعلی در آینده تکرار نخواهند شد، اون سوال چی بود؟